بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. موضوع بحثمان بررسی ادله که مخالفین و منکرین اعتبار ظن در عقاید اقامه کردن. اولین و مهمترین دلیل همونطوری که قبلا عرض شد آیات شریفه است که در قرآن کریم ظن و تبعیت از ظن را نکوهش کرده. در جلسه قبل آیات را مرور کردیم به صورت اجمالی و بعضی نکات هم که در مورد این آیات قابل توجه بود و از جمله مرحوم فیض هم فرموده بودن عرض کردیم. حالا میخوایم برسیم به در واقع متن استدلال که ببینیم استدلال چطوری است. بنابر اون چه که در کتاب علمی شود حق الیقین فی معرفت اصول دین از جناب علامه شبر، ایشون نقل کرده این دلیل رو اونجا، جلد 2 صفحه 571. استدلال به این صورت است که آیات شریف پیروی از ظن را نکوهش کرده. این یک مقدمه و مقدمه دوم این است که ایمان هرگز مورد نکوهش واقع نشده و نمی شود. پس یک مقدمه این است که از ظن برمی شود که مثلا قوی هست یا مذموم است، در حالی که اهل ایمان لیس به مذموم نکوهش شده نیست. نتیجه این دو مقدمه این می شود که ایمان از مقوله ظن نیست. اهل ایمانو لیس به ظن یا مثلا مرتبطن به ظن. در واقع این استدلال به صورت قیاس اقترانی شکل دومه. حالا مقدمهش اینطور می شود: مقدمه اول پیروی از ظن نکوهیده است، مقدمه دوم ایمان به آموزه های اعتقادی نکوهیده نیست. اون وقت نتیجه می شود ایمان به آموزه های اعتقادی پیروی از ظن نیست. شکل دوم اخترانی این است که حمل به هر دو، یعنی حد وسط در هر دو تا مقدمه محمول واقع می شود. این از نظر ساختارش. شرطش این است که مقدمتاً یکیش کلی باشه، یعنی کبرا باید کلی باشه و دو مقدمه هم در کیف مختلف باشه، یعنی در سلب و ایجاب، که حالا این استدلال اینا را داره. توجه فرمودید پیروی از ظن نکوهیده است، این مقدمه اول موجب است. مقدمه دوم ایمان به آموزه های اعتقادی نکوهیده نیست که مقدمه سالبه است و کلی هم است، مقدمه کبرا. پس به لحاظ ساختار این استدلال به این صورت است که عرض کردم خدمتتون. ایمان به آموزه های اعتقادی نکوهیده نیست، درسته؟ پیروی از ظن ان یتبعون الا الظن، دیگه در آیات اینجوریه دیگه، ان یتبعون الا الظن و ان الظن لا یغنی، پیروی از ظن نکوهیده است، ایمان به آموزه های اعتقادی نکوهیده نیست، نتیجهش میواد پیروی از ظن ایمان به آموزه های اعتقادی نیست، یا حالا برعکس فرمان کنه ایمان به آموزه های اعتقادی پیروی از ظن نیست. این بیان است که در کتاب حق الیقین مرحوم آقای شبر نقل کرده، حالا نه اینکه ایشون خودش معتقد است، اونجا نقل کرده. بیان دیگری هم هست از مرحوم علامه مجلسی در کتاب حق الیقین، ایشان هم کتابی دارد به نام حق الیقین، صفحه 875، اینی که من دارم جدیدن چاپ شده، حق الیقین. ایشان فرموده است شمول آیات نکوهشگر پیروی از ظن نسبت به اصول دین متیقن است، مثل قدر مسلمه بوی متیقن است، یعنی این آیات اینکه شامل اصول دین و اعتقادات می شود دیگه جای کلام نداره. شاید وجهش این باشد که قبلا هم عرض کردیم این آیات غالبا یا قریب به اتفاقشون مربوط به اعتقادات هستن، چون مورد آیات اینه، نظرشون فقط دیگه متیقن است دیگه که از ظن در اعتقادات نمیشه رد پیروی کرد، اینا قدر متیقن گرفتن خاطر اینکه موردش اینه، ولی الان مخصص نیست مورد، ولی بالاخره متیقن چی هست. خب این متن استدلال، حالا ببینیم آیا این استدلال اشکالی برایش وارده یا نه. یک اشکال که ممکن است بر این استدلال وارد بشود این است که این نکوهش های قرآنی نسبت به اعتماد به ظن در اعتقادات مربوط به عقاید کافران و مشرکان است، یعنی بلا استثناء بحث درباره مشرکین است، کافران است و اونها دارن مذمت میشن، پس بر نادرست بودن اعتماد به ظن در مطلق عقاید ولو عقاید مشرکان و نواشه دلالت نداره، چون مورد این آیات اعتقادات مشتکین هست، پس مراد چی هست؟ از ظن و فعل اعتقادات الباطله، نه از ظن و فعل اعتقادات مطلقا. ولی خب این اشکال را می شود پاسخ داد به این صورت که در دو آیه شریف، چند تا آیه داشتیم دیگه، تعلیل کرده بود، تعلیلش رو ان الظن لا یغنی من الحق شیئا تعلیل کرده، اون وقت علت یعمم و یخصص، درست است که این مورد اعتقادات کافرین و مشرکینه، ولی کلی علتش اینه که ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، دیگه فرق نمی کند که در مورد کافران و اعتقاداتی باشد که می دونیم باطله یا اونهایی که نمیدونیم ما میخواییم به حق برسیم. بله، وقتی علت بیانگر این است که از ظن لا یغنی من الحق شیئا دیگه یا عمه، این بس این اشکال رو میشه جواب داد که این نمیتواند مخصص باشه. اشکال بعدی دوباره این است که این از ظن که در استدلال آمده، اگر الف و لامش را الف و لام استغراق بگیریم، جنس بگیریم یا استغراق، ان الظن یعنی مطلق الظن یا جنس الظن، اگر این باشه می شود استدلال کرد، ولی اگر عهد ذهنی یا عهد ذکری یا عهد ذهنی باشه که مراد چی باشه؟ مراد این است که اون ظنی که در باب اعتقادات، بله اون از ظن الذی یتبعه الکافرون و المشرکون، شما که گفتید که این ان الظن لا یغنی، این ان الظن ظن را جنس گرفتید یا استغراق، اما علت عام است، یعنی میشه بعد از ظن به ما هو و لا یغنی، اما اگر الف و لام از ظن عهد باشه، عهد ذکری یعنی همین کافران و مشرکان، یا عهد ذهنی یعنی همین کافران و مشرکان، اگر این باشه دیگه اون تحلیل نمیتونه برای شما مفید باشه. یعنی از ظن فی العقاید الباطله، نه حالا این عقاید تمیمش این میشه که در غیر از این مواردی که مثلا ملائکه را فرزندان خدا میدونستن یا امثال اینا، یا میگفتن که ما اگر خدا نمیخواست چیزی را حلال نمیکردیم، حرام نمیکردیم، امثال اینا. حالا مطلق از ظن اهل شرک و کفر، این عمومیتش این میشه، اگر الف ولام الف ولام عهد ذهنی یا ذکری باشه، عمومیت الملام، یعنی ان الظن لا یغنی، نه فقط در این مثال هایی که ذکر شد، در همه موارد دیگری که مشرکان استدلال میکنن ظن است، این فایده نداره. بنابراین این احتمال وجود داره دیگه، چون مورد اعتقادات مشرکی نمیشه احتمال داد که این الف ولام الف ولام جنس نباشه یا استغراق نباشه. وقتی که احتمال بیاید این استدلال را تشدید میکنه، یعنی نمیتونه شما استدلال بده. این هم حالا تا اینجا، بنابراین این قلت این جواب هنوز استدلال به سامان نرسیده. بعد از شاید که حالا دقت بفرمایید، کسی برگرده بگوید که این اشکال وارد نیست، این که ظن الکافرین و المشرکین که الف و لام را استقرار نگیریم ها، یعنی بگوییم از ظن، یعنی ظن الکافرین و المشرکین الف و لام را عهد بگیریم، این درست نیستش. چرا؟ برای اینکه این کافرین و مشرکین که عقایدشون باطل میشه به خاطر اینکه قرآن میفرماید یتبعون الظن، آیا هیچ وقت جزم نداشتند؟ یعنی واقعا همواره اینها دارای ظن بودن؟ همون بحث اینه دیگه، الان محل بحثم از ظن المنطقیه دیگه، یعنی اون که به جزم نمیرسه، آیا واقعا همیشه این مشرکین در این عقایدشون فاقد الجزم و الیقین بودن و همون ظن منطقی را داشتن، یا نه در مواقعی هم اینا ان جزمن میگفتن، جزم داشتن، ولی قرآن کریم این را میفهمد ان الظن لا یغنی من الحق شیئا. احتمال این که بگویم اینا هیچ وقت جزم نداشتند، یعنی همیشه همون ظن به معنای منطقی اون مراده، این غلطه. بالاخره اینا در یه مواقعی هم استدلال میکردن و خود قرآن کریم هم استدلال های اینا را نقل میکنه، ولو استدلال هاشون را رد میکنه، میگه حجتون داحزه، ولی بالاخره حجت داشتن و چه بسا بر اساس این حجت خودشون هم جازم بودن. مثل یک کسی که مثلا جهل مرکب داره، جزم داره. مثلا حالا من یه چند تا نمونه از استدلالاشون رو بگم که ببینید قرآن کریم خودش نقل میکنه. مثلا در مورد انکار نبوت که رد میکردن، عبارت قرآن کریم اینه: و ما منع الناس ان یؤمنوا اذ جاءهم الهدى الا ان قالوا ابعث الله بشرا رسولا. یعنی احتجاج میکردن، استدلال دارن. اینی که اینها انبیا را رد میکردن، قبول نمیکردن، گیرشون کجا بود یا مشکلشون این بود که آخه این که مثل خود ماست، بشر هست، اگه بناست خدا یک سفیری پیامبر بفرسته باید از جنس ملک باشه نه از جنس بشر. درسته این حرف باطله، اون مسانخت و اینا لازم است، ولی اونا پیشفرضشون این بود که یعنی مافوق بشر باید باشه. و ما منع الناس، خود خدای متعال میفهمد، و ما منع الناس ان یؤمنوا، یعنی اینجا الان در این آیه شریفه مانع پذیرش انبیا مثلا هوای نفس ذکر نشده، یا مثلا گمان ورزی ذکر نشده، یک احتجاج، یک پیشفرض. حالا این پیشفرض البته باطله که میفهمد الا ان قالوا ابعث الله بشرا رسولا، سوره مبارکه اسراء آیه 94، که اون وقت دنبال همین آیه، حالا اگه یادتون باشه دنبال همین آیات، این آیه 95 از سوره مبارکه اسراء، که خداوند میفهمد، یعنی میخواد رد کنه که این حرف شما باطله، این پیشفرضتون باطله، به پیغمبر میفهمد بگو اگر در روی زمین ملائکه میبودن من پیغمبر ملک میفرستادم، لو کان فی الارض ملائکتون یمشون مطمئنین لنزلنا من السماء ملکا رسولا. ببینید این داره رد میکنه احتجاج اینها رو. پس گاهی حالا یه وقتایی روی هوای نفس بوده و یه وقتایی مترفین مثلا روی اون منافعشون چیزایی میگفتن، مقامشون، جاهشون، ولی یه وقت هم استدلال میکردن. حالا استدلالش باطله. لذا قرآن کریم پیشفرض رو رد میکنه که میفهمد قل لو کان فی الارض ملائکتان یمشون مطمئنین، اگر روی زمین ملک و اینا زندگی میکردن پیغمبر رو از جنس ملک میفرستادیم. این معنیش اینه که یعنی باید رسول الهی برای بشر از جنس بشر باشه، یعنی اون پیشفرض شما اشتباهه که بتونه اینا رو مدیریت کنه با خودشون در واقع از جنس اونا باشه. مثلا اینجوریه، یعنی استدلالشون رو قرآن نقل کرده. یا مثلا در یک جای دیگری فرموده است که وقالوا ما لهذا الرسول یأکل الطعام و یمشی فی الاسواق لولا انزل الیه ملک فیکون معه نذیرا. این فرق میکنه با این، اون یه استدلال دیگه است. اینجا استدلالشون این بود که چرا اصلا ملک نیامده، رسول ما چرا بشر هست؟ اونجا میگن حالا خیلی خوب، حالا قبول یک بشری بیاد تا با ما هم جنس باشه، ولی یه مشاور عالی میخواست از جانب خدای متعال، یعنی حالا این پیغمبر ما بشر باشه ولی کن یه ملکی هم بیاد که او هم کمک کنه بالاخره ما دلگرمتر باشیم. مثلا این آیه اینه که وقالوا ما لهذا الرسول یأکل الطعام یمشی فی الاسواق لولا انزل الیه ملک فیکون معه نذیرا، یعنی کمکش کنه، یک پشتیبان، یک معینی هم همیشه که از جانب ملک داشته. سوره فرقان آیه 70 و آیه 7 آیه شماره 7. پس می‌بینید که قرآن کریم احتجاج های اینا نعم کرده. حالا به نظر خودشون درست میگفتن، میگفتن ما درست داریم میگیم، یا باید پیغمبر ما ملک باشه یا کمک کننده از جنس ملک داشته باشه. یا مثلا در مورد انکار هم شاید که معاد چی میگفتن؟ میگفتن که و اذا تتلا علیهم آیاتنا بینات ما کان حجتهم الا ان قالوا ائتوا بآبائنا ان کنتم صادقین. میگفتن که معاد شما میگه نمیگید معاد هست ما زنده بشیم، خیلی خوب همین حالا آبای ما رو زنده کنید تا ما ببینیم دیگه، تا این اعتقاد ما به معاد چه بشه، محکم بشه که یعنی معاد وجود داره. اینجوری احتجاج میکردن. تو جوابش قطعا این است که معاد برای خودش یه دوران دیگری هست، تو این عالم نیست، به صورت استثناء معجزه آسا یکی زنده بشه یه بحثه، اینی که اینجا معاد باشه، این عالم مثلا جرف معاد نیست. حالا عرض من این است که اینا استدلال گاهی داشتن. سوره مبارکه جاثیه آیه 25. پس بله ما کان حجتهم الا ان قالوا تو، خیلی خوب ما را من دیگه باید نگاه کنیم، الا ان قالوا تو به آبا اینا این کنتم ساد. آن نگاه کنید دیگه، بالاخره از اون بچه هنگ باشه یک بچه از سخت باشه. خب پس برگردیم حالا به نحوه بحثمون. بحث اینه که اینجور نیست که این مشرکان که عقایدشون رد شده به خاطر اینکه اینها ظنی بوده است، بگوییم که چون ظنی بوده است رد شده، که اون وقت شما بگید که این علف ولام علف ولام عهد است، یعنی از ظن و لل مشرکین فی عقایده هم باطل. آره اگر این معنیشین باشه، اون وقت اون جاهایی که مشرکین در عقایدشون جازم بودن دیگه شامل نمیشه. چون چرا؟ چون که وجه مردود بودن چه هست؟ ظنی بودن هست، در حالی که اینا گاهی دلیل داشتن، جزم داشتن. و اگر جزم و یقین داشتن، دلیل داشتن، دیگه نباید اون رد بشه، چون وجه مردود شدن چه هست؟ این هست که ظنی هست. یعنی اگر بخوام طبق همون ظن مصطلح معنا کنیم، دقت می‌فرمایید. پس مراد چی حالا میشه؟ یعنی اگه دقت کنیم همینجاها معانی آیات شریفه کمی خودشو برانم روشن میکنه، نشان میده. پس معلوم میشود که این مشرکین در عقایدشان بر باطل بودند، سوار این که دلیل داشتن یا نداشتن، جزم داشتن یا نداشتن، معنیش میشه دیگه. یعنی مشرکان در عقایدی که داشتن درباره حالا توحید، درباره نبوت، درباره معاد، قرآن میفرماید اینها عقایدشون ظنی بوده است. این ظن در این آیه به اون معنای ظن مصطلح نیست. چون اگر بخواد اون ظن مصطلح باشه، اون بخش از عقاید اینا که جزمی بوده و دلیل می آوردن جزم داشتن، دیگه نباید شامل بشه، قطعا باطله. پس عقاید مشرکان یک پارچه همش باطل بوده. قرآن به این میگه ظنی. پس معلوم میشود که اصطلاح الظن فی هذه الآیات غیر از اون اصطلاح الظن فی المنطق یا در فلسفه است. کل اعتقاد راجحی که لا یبلغ الجزم، این اونیست. یعنی سوا این که اونجور باشه ظن به همون معنا باشه یا جزم باشه، دلیل داشته باشن یا نداشته باشن، فرق نمی کنه، همش باطله. این از آیه شریفه استفاده می شون وقتی راه گشا خواهد شد دیگه. اصلا نمیشه بعد به این آیات شریفه استدلال کرد بر چه چیز؟ بر اون فرضیه. فرضیه چه است؟ اون اعتقادی که تصدیقی که به مرز جزم نرسیده است ظن است سی اصطلاح منطق، ولا یغنی من الحق شیئا، ربطی به اون نداره. اون اگر بخواد باطل باشه دلیل دیگه میخواد، یعنی با این آیات نمیشه او را رد کرد. اگر هم کسی بخواهد او را رد بکنه با این میشه، دقیق فهمیدیم، اون میشه با اون دلیلی که عرض کردیم خدمتتون اگه یادتون باشه، اون دلیل مهم میگو دیگه، آخر دفعه که اون ادله مثبتین را میگفتیم. این بالاخره در اعتقادات علم میخواییم، ولو ایمان خودش علم نیست، ولی یتوقف علی علم. اگر علم نباشه آدم نمیتونه قلبش رو گره بزنه، نمیتونه تسلیم باشه، نمیتونه ایمان و اعتقاد قلبی پیدا کنه. اون مانه که عرض کردیم که از زن، اگر اون حالت نفسانی علم نباشه اسمش ها واقعا زن نباشه، این نمیتونه تکیه گاه ایمان باشه. در عمل، در اعمال میتونه حجت باشه، میگن آقا شما اگر اینجوری مثلا زن به قبله پیدا کردی نماز رو بخون، ما قبول میکنیم، باشه. اما این شما معتقد باش به این که مثلا در قبر اینجور، قیامت اینجور، جای دیگه اینجور، درباره خدا پیامبری این نمیشه، این باید علم داشته باشه. پس این آیات شریفه نمیتواند نافی باشه یا ناهی باشه از ظن المصطلح هست کردم ها. این معلوم میشه قرآن کریم خودش یک اصطلاح در بند درباره ظن داره، این داره میگه ظن. ولذا در دو تا آیه یادتون باشه، در دو دسته از آیه، نه دو تا آیه، در یک دسته از آیات چه بود؟ این هم الا یظنون، این هم الا یخرسون، درسته؟ این تتبعون الا ظن و این انتم الا تخرسون. یکی دسته آیه اینجوری داشتیم که یعنی بعد از ظن الخرس آمده، شما پیرو ظنید، شما پیرو خرس. الخرس، الخرس را مفردات چه معنا کرد؟ راقه گفت گمان زنی، تخمین، خرس تخمین و حدس. حدس نه به معنای منطق و فلسفه، اون حدس خوبه، اون حدس مافوق عقله، دقیق کرد، نه این حدس عرفی، من یه را تخمین میزنه. مثلا المنار، من نگاه میکردم ببینم المنار این آیه ها رو چه معنا کرده، همین آیات زن و اینا را دیدم انصافا ذهنش عرفیه، یعنی اومده به این عرفی نگاه کرده، میگه این زنی که در این آیات معمولا آمده قرآن رد کرده، این همونیه که مردم عامیانه میگن که مثلا امسال این محصولات درخت ما اینقدر بار میده، یعنی استدلالی چیزی ندارن، همونجور آره یه برداشتی دارن، خیلی حساب کتابی نداره، ممکنه درست باشه ممکنه درست نباشه. میگه این حدس به این معناست که همونجور یه کسی میاد یه چیزی به ذهنش میرسه، گمان زنی، این گمان زنی بدون اینکه یک پشتوانه در واقع معتبری داشته باشه، خب این میشه خرس دیگه. پس خرس یعنی گمان زنی های بدون پشتوانه عقلانی و عقلایی. خب پس یک شاهدش این است که در دو تا آیه یا سه تا آیه این یتبعون الا الظن انهم لا یخرسون. خب حالا از دایش آباد نکته ای دارید یادتون در یه رده من محلت بید من اینم بگم بعد یادم نره نوبتشون. امروز که من داشتم قرآن میخوندن نگاه کنید قرآن خوندنم اگر با پیش ذهن باشه و با یه نوع ذهنیت بهتره ها. من این تجربه کردم آدم مثلا یه مسئله علمی تو ذهنش باشه اون وقت قرآن که داره مطالعه میکنه هر روز یه صفحه دو صفحه سه صفحه چند صفحه دنبال اون گم شده هم باشه این قشنگ تر. حالا ممکنه دنبال این گم شده هست چند تا دیگه گم شده هم برش حاصل بشه البته منعطف جمع نیست ولی این خودش خوبه. من تجربه کردم من یه زمانی که میخواستم این نظر آقای سروش رو رد کنم که قرآن کلام خدا نیست و کلام پیغمبر است و اینا همجورا که قرآن میخوندم هر روز این تو ذهنم بود که ببینم بالاخره قرآن چی میگه این کلام پیغمبره یا کلام خدا. آن نتیجهش چند دسته از آیات شد که بابا اصلا ربطی نداره همش کلام خدای متعال. امروز که داشتم قرآن میخوندم سوره مبارکه یعنی شاید خدمتتون که زخرف حوامیم داریم دیگه سور الحوامیم سوره های قرآن خودشون چند خانواده هستن متولات داریم نمیدونم مفصلات داریم همچه داریم دستبندیم یک خانواده هست درجه کردیم یه دستش هم این هستش که حوامیم تواسین مثلا ما سوره هایی داریم که اینا فامیلشون چیه هست تو خانواده تواسین هم تاسین اینا یه مجموعه هم. یه مجموعه سوره داریم که اینا حامیم حوامیم به اینا میگن اینا خودشون یه چی پیانا یعنی یه گروهی از سوره ها هستن که حالا یه ویژگی داره اینا یه همش اولش حامیم آمده اون اولش تاسین اومده اون چی آمده اینا یه ویژگی هایی داره همجورا نیست که بگیم آن خدا هم تو را سلیقگی یه جایی اینو گفته ایمان گفته اینجور نیست نه رو حساب اینو داشتم مطالعه میکردم یک مرتبه انگاره که یه چیز خدا به من هدیه داد اینقدر خوشحال شدم گفتم عجب ما از این آیه رو تا حالا فکر نکرده اون چی هست؟ اون این است که بحث همین بحث ماست یعنی عقاید مشرکین هست درباره مثلا ملائکه و در مسائل اعتقادی اینا اینجا اصلا اون بحث ظن نیامده گفتیم در دوتا آیه فرمود ان یتبعون الا ظن انهم الا یخرسون اینجا اصلا کلمه ظن دیگه نیومده الا انهم الا یخرسون این کاملا تقویت میکنه اون حرف راغب را که گفت خرس یعنی حرفی که بی پشتوانه از اینجا اصلا کلمه ظن نیومده خرس آمده معنیش اینه که الخرسو و ظن به معنی واحد اونجا که فهمود انهم لا یظنون انهم لا یخرسون تفسیره عبارت انهم لا یخرسون مفسر عبارت انهم لا یظنون است حالا با اینکه علامه میدونید خریج فن تفسیر قرآن به قرآن ها ولی خب بالاخره علامه طباطبایی معصوم که نبوده که اون احاطه یک کامل داشته باشه مثلا اینجا اصلا ایشون به این توجه نکرده براش حاصل نشده والا جا داشت که ایشان که روشش تفسیر قرآن به قرآنه بفهمد که این یظنون این یخرسون مفسر این یظنونه به دلیل این که در جای دیگر اصلا کلمه یظنون نیومده فقط یخرسون آمده حالا آیهش بخوانم خدمتون اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و قالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم ما لهم بذلک من علم اگر خدا نمیخواست ما اینا را عبادت نمیکردیم مثلا این ملائکه و معبودهای غیر خدا اینا را ما عبادت نمیکردیم ما لهم بذلک من علم اینا علم ندارن. خب در آیات دیگر فرمود انهم لا یظنون دیگه اونجا فرمود که قل ان کان مثلا عندکم من علم فتخرجوه لنا در یکی از آیات این بود اگه علم دارید رو کنید انهم الا تظنون اونجا اینجوری بود دیگه اینجا دیگه نباید که ما لهم بذلک من علم انهم الا یظنون خب اونجا هم داشت اونجا هم خودش داشت که قل ان کان عندکم من علم فتخرجوه لنا یعنی علم ندارید علم دارید بدید
بعد فرمود که این انتم الا این تتبعون الا ظن، این در این حالی که فرمود علم ندارید، بعدش فرمود شما پیرو ظنید، بعدش فرمود شما دنبال خرس و اینا هستید.
معلومه خرس
به معنای ظن، نه ظن به معنای خرس. خب یعنی دو تا یه معنا هستن، یعنی دیگه اینجا تعلیل کرده است به این که اینها انهم الا یخرسون، نه در انهم الا یظنون. یعنی یخرسونه و یظنونه در منطق قرآن یه معنا داره. هر کس که اهل ظن است اهل الخرس است، هر کس که اهل الخرس است اهل ظن است. یعنی چی؟ یعنی حرفش پشتوانه عقلای عقلی نداره، میخواد جزم باشه. یعنی ولو اینکه این حرفی که میزنه جزمن بگه ها، اون ظن به معنای منطقی نیست، ولی جزم داشته باشه، ظن داشته باشه، ظنش قوی باشه، وهم داشته باشه، هیچ فرق نمیکنه. یعنی از روانشناختی در حالت روانی او جزم باشه، حالت روانی او ظن مثلا قوی باشه، ظن ضعیف باشه، وهم باشه، هر چی که مخواد باشه، هادا یسما خرسن و هادا یسما ظنن. این هم الا بله ما لهم بذالک من علم، این هم الا یخرسون. آیه سوره مبارکه زخرف آیه 20. پس اینم معید قوی هست، غیر از اون استظهار که اونجا عرض کردیم که این هم الا یخرسونه مفسر این هم الا یظنونه هست، اینم شاهد قوی است که بدل یظنونه یخرسونه آمده. یعنی از ظن فی القرآن به معنی الخرس، الخرس و ظن به معنی واحد، یعنی ربطی به اون ظنی که در منطق تعریف کنن اصلا نداره. اگر اون ظن حجت نباشه دلیل آخر میخواد، یعنی این آیات به او نظری نداره. نه هم راجع به این نکته علم هم رد کرده، گفتم اون علم هم رد میشه، برای خاطر این که اگر این ظن نباشه که خرس باشه، اون حالت روانی طرف، اون حالت نفسانیش میگن روان شناختی، اون حالت چند وجه داره: الجزم، الظن القوی، الظن ضعیف، الوهم. تمام میره زیر سوال. اگر گفتیم از ظن فی القرآن به معنی الخرسه، یعنی حرفی شما بزنید که این حرفتان پشتوانه عقلانی و عقلایی ندارد، حالا میخواد به لحاظ حالت روانی جزم باشه، لابه شرطه، یا ظن قوی باشه، یا ظن ذهنی متوسط باشه، یا وهم باشه، همه رو شامل میشه. دقت کردید؟ نه از ظن منطقی و این ظن، نه این ظن معنی خاص خودش داره، منتها یعم ما همه این حالت ها را. ببینید خوب دقت کنید، اگر چنانچه قول کسی، عقیده کسی، سخن کسی پشتوانه منطقی داره، ولو اشتباه کرده، گفتیم ممکنه یه آدمی المجتهد و مختم، یعنی ممکنه یه آدمی استدلال میکنه، خطا میکنه در استدلالش، ولی که مسیری که برگزیده عقلانیه، یعنی داره با چارچوب استدلال منطقی حرف میزنه، منتها مغالطه، دوچار مغالطه شده، حالا مغالطه سوری یا مغالطه معنوی. اینا میگن مجتهد مخته، مثل همه مجتهدینی که در همه علوم ممکن دوچار خطا بشن. این مردود نیست، یعنی قرآن اینا رد نمیکنه. چرا؟ چون طریق عقلانیه. حالا بس یه کلمه از مرحوم علامه براتون بگم، اینا چند بار من تا رو گفتم، فرمایش دقیقیه، در جلد 3 داره این رو علامه، خدا رحمت کنه، در المیزان همون آیه شریفه 6 آل عمران هست، یا 7 آل عمران، هو الذی انزل علیک الکتاب که آیات متشابه و محکم فلان. اونجا ایشون یک بحث خیلی مستوفایی داره، اگه تا حال نخوندید واقعا بخونید، اگر حقیقتا تا حالا توفیق نشده که این را بخونید، مفصله. محکم یعنی چه، متشابه یعنی چه، تعویل یعنی چه، تفسیر یعنی چه، فرق تفسیر و تعویل چه است، محکم متشابه چه است، اقوال چیم هست، اینا را ایشون مفصل اونجا آورده ها. یعنی تفسیر المیزان هم تفسیر موضوعیه، هم تفسیر ترتیبیه، هم علوم القرآنه. تفسیر حل بده اینجوری. همین چیزی که علوم القرآن دارین، علوم القرآن و خودش رشته نیست. بنده این دار کار کردم میگم ها، جزوه الان دارم، یعنی اگر میشد که من اینا چاپ میکردم میدیدید. شاید 20-30 سال قبل من در این مسجد حجتیه برای طلاب غیر ایرانی علوم القرآن میگفتم از علی میزان، علوم قرآن را از تفسیر علی میزان جمع کردم. یعنی تفسیر علی میزان یه دریاست. همین بحث علوم القرآن که از داده به معرفت دیگران در زمینش متخصص بودن در علی میزان آمده. اونجا ایشون یک حرفی داره، اون من فسر القرآن به رأیه فلیتبوأ مقعده من النار، که تفسیر به رأی باطل این چی چیه؟ آیا معنیش این هستش که اصلا مفسر نباید زور رأی باشه؟ یعنی هیچ نظری در هیچ زمینه نباید داشته باشد؟ این که نمیتونه تفسیر بکنه که. ذهن خالی، ذهن عامیانه، ساده که نمیتونه قرآن بفهمد که. پس این معنیش این است که رأی نداشته باشد، بلکه معنیش این است که روشش این نباشد که رأیش را تحمیل کند. روش محل کلامه، روش. اگر روشش به گونه ایست که قرآن پذیرفته، خدا پذیرفته، قرآن قبول داره، پذیرفته شده است، این رأیش ولو خلاف در بیاد ایب نداره، تاریخ صحیح است، روش صحیح است، ولو نتیجه‌ای که ایشون گرفته از چه باشه؟ خطا باشه. ولی اگر روش نادرست باشه ولو نتیجه‌ای که میگیره درست باشه، به درد نمیخوره، او تفسیر به رأیه. یعنی این تفسیر به رأی و تفسیر بی رأی یا به رأی یا بی رأی نیستش که رأی نداشته باشه، رأی نده، یا حتما رأیش مطابق با واقع باشه. نه خیر، رأی داشته باشد، مطابق با واقع باشد، نباشد فرقی نداره، فقط باید اون روشی که برگزیده است امضای خدا بهش خورده باشه، معتبر باشه. اون یه شاهد میاره برای این حرفش، روایت نبوی. من تکلم فی القرآن به رأیهی و اصابه فقط اخطأ. من تکلم فی القرآن به رأیهی، یعنی من، یا من قال فی القرآن به رأیهی و اصابه، یعنی درست رو گفته ها، دقیقا اون چه مراد خداست گفته است، میفهمد اخطأ، یعنی پیغمبر میفهمد این خطاست. خب این چرا اینجوریه؟ در حالی که نتیجه درسته، این راهش غلطه. این بسیار مهمه، یعنی اون روش و راهی که انتخاب. مثلا اینکه من فلانی یه مسئله ازش سوال میکنم، بدون اطلاع داشته باشه نظر میده، فتوا میده، فتوای من غیر علم بهش میگن، درسته؟ چه بسا فتواش هم مطابق با واقع در بیاد. یه مجتهدی 30-40 سال زحمت کشیده، فتواش خلاف واقع در میاد. یعنی آدم بدون تخصص نظرش رو به ما به هدف میرسه، مجتهد 30-40 سال زحمت کشیده، نظرش خلاف واقع در میاد، اون فتوای به غیر علم است، این فتوای به علم است. اون میگن شما که تخصص نداشتی رو حرف زدید. مثل نگه مثلا یه آدمی رفترشتی پزشکی خوانده، زحمت کشیده، حالا یه جا هم یه دارویی داده بد جواب داده، اونها بالاخره این موجهه، اگه درست بررسی کرده این همه کارش انجام داده، عوضش موجهه. در حال اون بحث زمانه چیز دیگه است، اینجا حالا اثر تکلیفش داریم میگیم، اینکه حالا زمانت داره یا نداره بحث آخره، ولی به لحاظ تکلیفی مؤاخذه نمیشه، یعنی شرعاً مؤاخذه نمیشه. آقا شما چرا رأیت خطا دارم؟ خطا دارم من، تفسیر من چیه؟ خب بیش از این نمیدونستم. حالا اگر وضعاً یک ضرری چیزی به کسی خورده، شاید او حکم میشه داشته باشه. اما یه آدم بی سوادی مثل اینا که دیدید دیگه، الان داروهای طب سنتی هم باب شده، از هر کس میبینی یه مغازه باز کرده، چند تا گلگاودوان و همیشه هست که عطاری و فلان اینا، میشه طب خیلی راحت، نه مثل اینکه اصلا نیاز به هیچ مجوز چیزی جایی هم نداره. یه خانم هم اینام بیچاره، اینام که چیزی نیستن، معتقده به این چیزا هستن، میرن مثلا میگه آره اینا اینجوری کن، اونا اونجوری کن، بعدم میگن نه شما فلان جاش رعایت نکردی. اول سوال میکنم، میگه اصلا چند تا قاشق چای ریختی؟ میگه مثلا چه، میگه نه من گفتم 4 تا بریست، هیچ این نتیجه نگرفت. دوباره میاد میگه اصلا، میگه قاشق چای بزرگ بود یا کوچک بود؟ جواب نگرفته دیگه. میگه مثلا، میگه نه این قاشق چاش خوب نبوده، برو عوض کن. ای بالاخره یه برای بهانه‌ای داره دیگه. آبش چجور بود؟ ولرم بود یا جوشیده بود؟ مثلا میگه جوشیده بود، میگن نه باید یه خود بذارید خنک‌تر بشه، ولرم بشه بعد استفاده میکردی. حالا یه دفعه دیگه بره میگه خب تو استکان بود یا تو لیوان بود؟ میگن تو استکان، میگن نه تو لیوان بعد میریختی. بالاخره یه چیزی داره برای اینکه این توجیه بکنه. این بنده خدا هم میگه این فایده نداره که از بنابراین. حالا این داستان‌های ما داریم حسای شاه آبادی، گاهی وقتا آدم شاخ در میاره از تعجب، الله اکبر. مدرک پزشکی را هم تو همین چند روز تو رادیو بحث میکردم، من پیگیری میکردم، خدا شاهده اصلا اخلاقم به همین، ذهنم به همین، روحیم به همین. دانشجوی برود مثلا در یک منطقه دور افتاده، با نمیدونم چند هزار اونجا فرسان رفته دانشجو شده، اون وقت پدرش یا مادر هیئت علمیست کجا؟ مثلا در تهران یا در اصفهان یا در یه جای دیگه، خب توی دانشگاه معتبر سهمیه قرار دادن، سهمیه، فقط چون این باباش یا مامانش هیئت علمیه میتواند از اونجا با چند هزار بیاد جای دانشجویی که مثلا باید 300 داشته باشه، رتبه 300-400، یعنی باید کمتر از هزار باشه. اون وقت خدایا اینا واقعیت داره؟ الله اکبر. پزشک بودم، پزشک خودش میگم من تماس گرفتم، رسمی هم هست با یه مثلا دانشگاهی، حالا اونو سانسور میکرد، اون دانشگاه رو که داشت میگفت سانسور میکرد، معلوم نباشه که هست اینا. پیزش میگفت خودم تماس کنم، گفت بله 500 میلیون تومان هزینه شه مدرک میدم، 500 میلیون تومان. منتها گفتن دندان پر است، یعنی دندان پزشکی دیگه نداریم، تمام شده، همه رو فروختیم، ولی پزشکیش هست، قیمتش بالاتر. من میگم من داشتم اینا رو میگفتم، بچه‌م میگه بابا میشد برای من هم از همینا درست کنه، من دیگه اینقدر زحمت نکشم، این دردسر نداشته باشم اینا. الله اکبر، جان مردم، سلامت مردم، ببینید بازیچی چی میشه بنا. آخه این چه دلیلیه، این چه توجیهیه؟ حالا من گیرم پدرت تو بود فاضل، از قدیم اینجور میگفتن دیگه، از فضل پدر فرا چه حاصل؟ حالا این واقعیت بیدا که در رسمی هم گوه آقا رسمی سر صحبت میگه بیا این گوه تحصیل ما نیست، شورای عالی فرهنگی سال فلان مصوبه گذرونده است و این قانونی تو هیچ مشکلی نداره که شما این قاچاق یا خلاف قانونه. آره یعنی رسمیت هم داره که مثلا یه بنده خدایی رفته است مثلا زاهدان یه جای دیگری دانشجو شده، حالا چون باباش مثلا در یه جای دیگه هیئت علمیه، از اونجا منتقل انتقالی میگیره میاد اینجا در رشته مثلا بالا که پزشکی باشه درس میخونه. اینا داستان های اینجوری است. خیلی طولانی شد دیگه حاشیه‌ای که زدم اینا، از بس که این قضایا ناهنجاری ها متاسفانه ها متاسفانه در این نظام مقدس، خون این همه شهید، این همه محروم، این همه جانباز، این همه معلول، از همچه خجالت نمیکن بعضی ها. آدم تعجب اینه پوسکل افتن میبند اصلا واقعا من ندارن از کارهای خلاف کردم. هر روز می تلویزیون باز میکنم میگه بله گروه فلان محاکمه شروع شد، یادم چه شد؟ آنها کجا بوده اینها؟ اینگار تصمیم گرفتن صاف صفت باید دزدی کردن، باید چاپیدن جیب مردم بیچاره. از اون برم معلمی پیدا میشه و در کرمان، اون روز که بعد گفتم واقعا فاصله چقدر اصلا، اون معلم که یه دانش آموز را که بی بضاعته و گرفتار شده خودش با پول خودش با اون مقدار حقوق کم میره تهران، میاد عکس میگیره، آمرای میکنه، معالجه میکنه، تا آخر یه معلم که آدم اونجور پیدا میشه. اینجور آدم ها اینطوری هم هست. خب الان فرمای شما اگر هنوز نقطه وای همه توضیحات از فرمایید، من عرضم این هست، از زن و فل قرآن، برادران حال دقت کنید، از زن و فل قرآن، از زن المزمون، اون زنی که اعتبار داره که هیچ، ولی این زنی که مزموم است این ربطی به اون از زن المنطقی نداره. این عبارت است از سخن خرس. سخن خرس یعنی چه؟ یعنی حرفی که سنجیده نیست، تکیه‌گاه نداره، پشتیبانه نداره، همجورا رو حدس و گمان یه چیزی میزنه. توجه فرمودید؟ این حرف جزمی باشه، زمنی باشه، وهمی باشه، هر چه باشه باطله. دقیق فرمودید؟ ولی اگر نه، اگر چنانچه پشتیبانه داره، طریق معتبر داره، ولی کم زنده قوی هست، همون زنده که ما بحث میکردیم، این اعتبار داره. حالا در عقاید یه جور، در غیر عقاید جور دیگه. این خلاصه ماحصلمون نکته ایست که در این تأملاتی که خدمتون داشتم و به خصوص این آیه شریفه‌ای هم که امروز خدمتون عرض کردم بسیار راهگشاست. خب آیا شما دیگه نکته ای هست بفهم استفاده کنم؟ اما از چی؟ ببینید متباینه اینن حضرت عایشه آبادی اما اخذ جایز که این رابطه نباشه بطا اما مفهوم متباینه از زن به معنی اعتقاد راجح لا یبلغ الجزم این یه معنای زن است حاضاف المنطق از زنو یعنی قولون بلا دلیلن معتبرن اقلائین حاضر زنو سوا اون کان جزمن او زنن به معنی المنطقی او وهمن دقت میکنید این اهمیتش نه به خاطر اون زن نستا یعنی از مصداق جزم هم شامل میشه زن منطقی هم شامل میشه وهم هم شامل میشه به لحاظ مصداق مفهومش یه مفهوم دیگه است یعنی از زن فی هذه الآیات لیس به معنی زن فی مصطلح المنطق او الفلسفه از زن فی هذه الآیات معنای خودش رو داره یعنی همینطور که عرض کردم القول علی خرسن قول الخرس هم که یعنی همین که پشتوانه دلیل چیزی نداره چرا؟
چون که هم آیات قبل شده که شما علم نداریم علم رو رد میکنیم
بله
بله اگر علم داشت
نه علم یعنی نه علم روانشناختی یعنی علمی که اندل اغلای سما علمه اون حالت روانشناختی ذهنی که شما علم دارید یعنی اگه یک چیزی عالمانه داری تخرجو علنا چون اون حالت روانی را که نمیتونن به کسی نشون بدن که این که میگوید که اگر علم دارید به ما اظهار بکنید اینه که دلیل علمی دارید اگه یک دلیلی دارید که در قاموس علم اعتبار داره ایلا اظهار بکنید مراد این دلیل معتبر به چه معنا؟ نه نه اینو به جدال ببینید عذرخواهی میکنم ما الان دعوامون و گیرمون سر کجا هست؟ نه اصلا کلن عرض بنده چه هست؟ یک نکته ای که من دارم مطرح میکنم اینه که ما مفهوم شناسی زن فل آیاتی که نکوهش زن کرده مفهوم شناسی کنیم من عرضم این اصل این که این جدال هست جدال نیست کار نشته باشیم اصلا ما معنی زن فی هذه الآیات هل به معنی از زن المصطلح فی المنطق یا نه اصلا یه معنی دیگه ای داره من عرضم اینه بنده برداشتم این است که از زن فی هذه الآیات ربط به اون زن در اصطلاح منطق فلسفه نداره این یه معنی دیگه ای داره که ینطبق تارتن علی الجزم تارتن علی الزن القوی تارتن علی الزن المتوسط علی الزن الضعیف یا حتی وهم اگر شد یعنی بر همه اینا صدق میکنه منطبق میشه نه 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 دلیلش در این حده یعنی میگوید که من از این دلیل به جزم نمیرسم بوم این اون دلیل منطقه اقلائیه اون دلیل اندل اغلا پذیرفته است یعنی اگر به خبر واحد مستند بکند بگوید من از این خبر به جزم نمیرسم میگن عیب نداره خبر واحد از نظر ما اعتبار داره اما اگر بگوید که من به تبعیت از آبا این حرف را میزنم میگیم این که به تبعیت از آبا میزنی به درد نمیخوره این حاضر زنون ولو جزم داشته باشی نه اغلای شرعی نیست اغلایی دیگه اغلا اعتماد میکنن ظواهر کلام اعتبار داره یا مثلا تجربیات به جر نمیرسه تجربیات اولیات نیست فطریات نیست به جزم به معنای منطقی نمیرسه ولی کن اعتبار داره میگن شما اگر این روش رفتید از در اغلا اعتبار داره اگر یک متخصصی در یک رشته تجربه کرده ولی به علم قطعی نمیرسه ولی همین تومعنینه همین تومعنینه اغلایی کافیه میگن علم نداره طریق معتبره اما اگر چنانچه یک کسی انجزمن بگه ها از کردن انجزمن میگه آقا فردا بارون میاد میگه از کجا اینا میگه حالا من همینجا به ذهنم رسیده میگم جزم دارم بارون میاد به درد نمیخوره اما اگر مطالعه کنه هواشناسی اینا رو میگه، میگه میاد والله العالم، ولی فردا هم نیومد، میگن آقا اب نداره ایشون بر اساس شواهد قرائن و عقلایی این حرف رو زده. پس طریق مهمه، اگر پشتوانه دارد این سخن، این سخن عالمانه است ولو در حد علم نباشه، سخن سخن عالمانه است. اما اگر پشتوانه دارد نداره، سخن ظنی است، یعنی ارزش ندارد ولو از نظر روحی و روانی دارای جزم و علم باشه. او اصلا دیگه کلا معنی دیگره، یعنی از زن و فل قرآن بله همینطوره. وقتی که میفهمد که وقال الذين يظنون انهم ملاقوا الله كم من فعل الاخر، یعنی اونجا یعنی يعلمون علم، یا ظننت انی ملاق حسابی ظن انه الفراق والتفت ساق نداریم، نه چنین چیزی. بله یعنی اونجا علمه، اونا علمه، یعنی علم متعارف، علم داره، ولی کلمه زن اونجا علمه. غیر از آیات ناهیه، الان بحث ما دین آیات ناهیه از زن، نه آیات ناهیه معنیش اینه، بقیه را با قرائن باید بفهمیم که حالا اون علم جزمیه یا علم عقلاییه هرچی که هست اون از قرائن میفهم. این ساعت اگه درست باشه خیلی گذشتیم، یعنی 10 دقیقه هم از وقت گذشته. خیلی خوب، پس اگه اذن میفرمایید، میترسم یه موقع درس باشه ما خیلی شرمنده بشیم، حالا من درس هست یا نیست. بله ما این دلیل را که بله بله این دلیل رو فعلا دلالتی ندارد که بر اون از ظن محل بحث اون منهی باشه، نه این به اون ربطی نداره. حالا خدمتون هستیم، بس ما کلاس را اینجا متوقف کنیم، دوستان ما آتشی ببرن، خدمت رفقا هستیم. صلی الله علیه و آله.